بیانیه 250 نماینده مجلس خطاب به ابراهیم رئیسی درباره مذاکرات هسته‌ای رو بررسی می‌کنیم.
به رغم اینکه این بیانیه همچنان ادعاهای عجیب و غریب و مطرح می‌کنه، اما لحنی آشتی جویانه در مقابل مذاکرات داره.
مورد ضرب و شتم قرار گرفتن احمد رضا جلالی، پژوهشگر دو تابعیتی در زندان رو به آگاهیتون میرسونیم.
یکی از راه‌هایی که در تمام این سال‌ها جمهوری اسلامی برای اینکه فشار رو بر زندانیان افزایش بده، محروم شدن زندانی از امکانات اولیه سلامتی هست.
سری به پاکستان میزنیم که صحنه سیاسی پرآشوبی در پی سقوط نخست وزیرش تجربه می‌کند. آخرین تحولات جنگ اوکراین را دنبال می‌کنیم. سری هم به دنیای ورزش می‌زنیم و برنامه صدای دیگر را در انتهای این مجله ورق می‌زنیم. برای شنیدن این مطالب با ما بمانید. خبرگزاری های ایران روز یک شنبه متن نامه 250 نفر از نمایندگان مجلس خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران را منتشر کردند که در آن شروطی مانند عدم خروج دوباره آمریکا از برجام و تصویب این موضوع در کنگره آمریکا مطرح شده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، از وی در مورد این بیانیه پرسیدم. مهدی مهدوی آزاد:
بیانیه به امضای 250 نماینده رسیده. اگر تقلبی توش صورت نگرفته باشه، یعنی یکی از پر امضا ترین بیانیه‌های مجلس هست. این بیانیه‌ها اصولاً بیانیه‌هایی است که یا از طرف هیئت رئیسه مجلس پروموت شده و تقویت شده، یا حتی با همکاری یا فشار دولت و شورای امنیت ملی تصویب شده. این مجلس اساساً لحن بسیار تهاجمی حتاکانه علیه جامعه جهانی، علیه برجام، علیه توافق هسته‌ای داشت. منتها در این بیانیه می‌بینید از این لحن حتاکانه اصلا خبری نیست. به نحو حیرت آوری در این بیانیه گفتن که ما از هر گونه توافقی که خطوط قرمز نظام رو به قول خودشون رعایت کرده باشه حمایت میکنیم، که این هم باز موضع بدیعی هست. به نحو عجیبی در این بیانیه گفتن ما از تلاش‌های دولت برای مذاکرات و احیای برجام تشکر میکنیم، که این هم باز موضع عجیبی هست. درست در این بیانیه همچنان شما شرط‌های عجیب و غریب و سطح پایین بعضی وقتا بی‌معنی می‌بینید، مخصوصاً در زمینه تضمین‌های آمریکا. منتها یکی از بزرگترین شرایط حکومت ایران، شرایط علی خامنه‌ای، در این بیانیه عملاً نادیده گرفته شده. یعنی آقای خامنه‌ای بارها گفته شرط قطعی حکومت این هست که آمریکا اول تحریم‌ها رو برداره و بعد ما راستی آزمایی کنیم، و بعد که دیدیم درسته و تحریم‌ها برداشته شده، ما بریم تعهدات برجام رو اجرا کنیم. برای می‌خوام بگم به رغم اینکه این بیانیه همچنان ادعاهای عجیب و غریب و مطرح می‌کنه، اما لحنی آشتی جویانه در مقابل مذاکرات داره. و اگر کسی به من بگه پشت پرده اینطور بوده که این بیانیه از طرف شورای امنیت ملی یا دولت توصیه شده برای اینکه زمینه ساز برجام باشه، زمینه ساز یک عقب نشینی آبرومندانه توسط حکومت باشه، من تعجب نمی کنم. اگر کسی بگه پشت پرده این بیانیه فشار بخشی از هسته سخت قدرت بوده برای اینکه حکومت آبرومندانه شرطهای قبلیشو پس بگیره و بعد بندازه گردن مجلس، باز من تعجب نخواهم کرد.
خب یه قسمتی در این بیانیه بندهاییش هست که همونطور که خود شما هم اشاره کردین، همچنان یک سری شرایط شاید بشه گفت غیر منطقی توش لحاظ شده. مثلا همین نکته که میگه تضمین‌های لازم از طرف آمریکا به شکلی اخذ بشه که در صورت ورود آمریکا به برجام مکانیسم ماشه به بهانه‌های مختلف اعمال نمیشه، این تو بند 2 هست. یا تو بند 1 میگه که آمریکا تضمین قانونی بده که از برجام خارج نمیشه، در صورتی که این هم میدونیم بارها راجبش بحث شده. دولت آمریکا، دولت بایدن بارها گفتن که ما نمیتونیم تعهداتی رو ارائه بدیم که رئیس جمهور آینده آمریکا رو هم موظف بکنیم به اون تعهدات پایبند باشه. اینها نکاتی هستش که بارها و بارها راجبش صحبت کردن و گفتن، ولی باز اینجا الان میبینیم که مطرح شده. نظر شما راجب این گونه انتظارات چی هست؟
علاوه بر این دو موردی که گفتید، یه موضوع خیلی عجیبتر و ابلهانه‌تر به عبارتی وجود داره، و اونم این که نمایندگان مجلس گفتند یا خواستار اون شدن که کنگره آمریکا برجام رو تصویب بکنه. یادتون نره در کنار این درخواست‌های غیرمنطقی، سایر درخواست‌هایی که مطرح شده باز درخواست‌های بسیار حداقلی است، جزء در واقع بدیهیات برجام، اینکه ایران بتونه مثلا نفت بفروشه، بتونه پولش از طریق شبکه بانکی منتقل بکنه. ببینید یه پیش‌فرضی دارن دیپلمات‌های نزدیک به هسته سخت قدرت، دیپلمات‌هایی که عمدتاً از سپاه برخواستن هستن، امثال آقای امیر عبداللهیان که الان وزیر خارجه هستن، یه پیش‌فرضی دارن بارها در کیهان اومده و اونها میگن که موقعی که مثلا یک بخشی از حکومت چنین شرط‌های عجیب و غریبی رو ارائه بده، اون موقع دیپلمات‌ها میتونن اینو ببرن پیش طرف غربی و به عنوان یک برگ بازی یا ابزار چانه‌زنی استفاده کنن و مثلا توضیح بدن که ببینید ما از طرف بخشی از حکومت تحت فشاریم، پس به ما امتیاز بدید. اینو جواد ظریف هم از این تکنیکش استفاده می‌کرد، اون فایل صوتی افشا شدن بهش اشاره می‌کنه. ممکن است هدف این باشه، ولی به هر حال یادتون نره که اگر قرار باشه برجام صورت بگیره، حتی با وجود تمام امتیازاتی که آمریکا احتمالاً به ایران خواهد داد، حتی اگر آمریکا بپذیره مثلا سپاه پاسداران رو از لیست FTO لیست گروه تروریستی خارج کنه، اگر بپذیره، با این وجود همین برجام یک عقب نشینی بسیار بزرگ از طرف جمهوری اسلامی. شما آخرین شرط‌های رهبری جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای رو ببینید، به هیچ کدامش رو الان دیگه دیپلمات‌های ایران پاشپای نستادن، از همون شرط‌های در واقع اینکه ما راستی آزمایی بکنیم تا اینکه همه تحریم‌ها برداشته بشه، آمریکا دیگه تحریم نکنه، نمی‌دونم همه لیست تحریم‌ها خط بزنه. برای واضحه اگر قرار باشه حکومت به اون سمت بره و بتونه به برجام برگرده، واضحه هست که باید زمینه سازی بکنه برای این عقب نشینی، حداقل برای حامیان خودش، نه امثال من و شما، و برای قانع کردن حامیان خودش. طبیعتاً اینجور بزرگگویی ها و گندگویی ها طبیعی است یا حداقل منطقی و قابل فهم به نظر میرسه.
خب در یک منظر کلی اگه بخوایم نگاه بکنیم، این بیانیه رو با این پنج بندی که درش اومده میتونیم به این صورت تفسیرش بکنیم که جمهوری اسلامی داره خودش رو آماده میکنه برای یک نوع، حالا به قول خودشون، نرمش قهرمانانه و پذیرش شروط کشورهای غربی و به خصوص آمریکا برای اینکه بالاخره مذاکرات هسته‌ای به یک سرانجامی برسه؟
همینطوره. ببینید، مشکل در حکومت‌های خودکامه، حکومت‌هایی که رهبران مادام العمر دارن، این هست که شما نمیتونید آینده رو بر مبنای معادلات یا منافع اون کشور پیش بینی بکنید. در مورد کشورهای دموکراتیک میتونید، چون میدونید نیازهاشون چیه، توانشون چیه و آمارشون شفافه، ساختار تصمیم گیری شفافه. اما در ساختاری که رهبران مادام العمر دارن، یه روز رهبران کشور بلند میشه حالش بده، همه چی به هم میزنه، یه روز حالش خوبه، یهو برخلاف تمام پیشبینی‌ها یه گام عقب میره. بنابراین شما نمیتونید با قطعیت پیش بینی بکنید که دو روز بعد یا سه هفته بعد چه خواهد شد، مخصوصا در مورد این برجام که فقط ایران و آمریکا نیستن، روس‌ها و اروپایی‌ها، اسرائیل و اعراب هم بازیگرن و همه دارن بازیگری میکنن. منتهی یه روندی از چند هفته پیش شروع شده، از اون روزی که وزیر خارجه ایران آقای امیر عبداللهیان اومد گفتش که یک مقام سپاه به او گفته، فرماندهان سپاه گفتن اگر همه مسائل حل شد و سپاه فقط از تحریم در نیاوردن مهم نیست، از همون روز این روند شروع شده تا این بیانیه مجلس. من میتونم این رو اینطوری تعبیر بکنم و بفهمم که بخشای از حکومت دارن سعی میکنن اون شرطهای عجیب و غریبی که علی خامنه‌ای زمان روحانی مطرح کرده بود، یا اون گندگویی ها یا همون مصوبه عجیب و غریب مجلس رو آروم آروم پس بگیرن، زمینه سازی بکنن نزد حامیانشون برای بازگشت به برجام. یادتون نره همون برجامی که آقای خامنه‌ای میگفت خسارت محض.
گفتگوی بود با مهدی مهدوی آزاد. اما احمد رضا جلالی، پژوهشگر دو طبیعتی زندانی در ایران، در بهداری زندان اوین مورد ضرب و جهر قرار گرفت. سازمان حقوق بشر ایران به نقل از همبندی‌های آقای جلالی گزارش داده که ضرب و جرح آقای جلالی روز 15 فروردین و در پی اعتراض او به دزدیده شدن داروهایش از سوی کارکنان داروخانه زندان صورت گرفته است. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی گلرو، فعال سیاسی ساکن سوئد، داشتم، از وی در مورد وضعیت پیش آمده برای این زندانی پرسیدم. مهدی گلرو:
از سال 95 که آقای جلالی بازداشت شدن و در واقع حکمشون اعدام بود و بعد به خاطر اعتراضات فعلا حکم متوقف شده، جمهوری اسلامی از هیچ نوع فشاری دریغ نکرده. یعنی ایشون یک سالی که اجازه حتی تماس تلفنی با خانواده‌اش رو نداشته، وکیلش نمیتونه باهاش دیدار داشته باشه، و یکی از راه‌هایی که در تمام این سال‌ها جمهوری اسلامی برای اینکه فشار رو بر زندانیان افزایش بده، جدای از اینکه محروم کنه اونها رو از دیدن خانواده‌شون یا شنیدن صدای خانواده‌شون، محروم شدن زندانی از امکانات اولیه سلامتی هستش. مثل همین نمونه آقای جلالی که بحث درمان و بحث داروهاشون هست. این که واقعا توی بهداری زندان چه اتفاقی افتاده و آیا این داروها واقعا دزدیده شده یا گم شده، به نظر من مسئله اصلی نیست. مسئله اصلی سلامت زندانیان هست که هیچ اهمیتی برای جمهوری اسلامی نداره و یک جور مرگ فرسایشی رو برای زندانی رقم میزنه که علاوه بر این که لحاظ روانی اونها رو تحت فشار قرار بده، به لحاظ جسمی هم اونها رو روز به روز ضعیف‌تر بکنه. نه غذای مناسب در اختیارشون هست، نه داروهایی که نیاز دارن در اختیارشون هست. حالا گفته میشه که در بهداری گم شده یا عده‌ای دزدیدنش، ولی مسئله مهم اینه که زندانی به داروهایی که نیاز داره دسترسی نداره و این خودش میتونه زندانی رو به جایی برسونه که اعتراض بکنه و نتیجه اون اعتراض هم باز فشار مضاعفه. یعنی میبینیم که مورد ضرب و شتم قرار میگیره زندانی. به خاطر همین خب انواع فشارهایی رو که جمهوری اسلامی میتونه برای یک زندانی داشته باشه رو داره انجام میده.
به نظر میرسه این یک نوع روش جدید جمهوری اسلامی باشه. من با استناد به مورد آقای بکتاش آپتین این رو عنوان میکنم که یک زندانی در واقع بیمار میشه، داروها در اختیارش قرار نمیگیره و ظاهرا اونطور که مسئولان زندانهای جمهوری اسلامی مطرح میکنن میگن خب عمرش سر رسیده بود و مرد، بدون اینکه بپذیرن مسئولیت دارن به عنوان زندان، زندانبان، که جان یک زندانی رو محافظت کنن. به نظر شما آیا این یک روش جدید هست که راجبش فکر شده و به طور جدی در حال پیاده شدن هست؟
دقیقا همون بحث مرگ تدریجی زندانیه. یعنی شما وقتی که یه زندانی مثل علیرضا محجوب شما میبینید که 2 سال حکم زندان داره، ولی در نهایت اون حکم 2 سال تبدیل میشه به حکم قتل زندانی، یا در مورد بکتاش آپتین همین اتفاق افتاده. یعنی احکامی که به نظر حکم قتل نیست، حکم مرگ نیست، ولی در نهایت زندانی کشته میشه به خاطر شرایطی که وجود داره و یه مرگ تدریجیه. خب روش های بسیار متفاوتی رو جمهوری اسلامی استفاده کرده چند سالها. یکی همونجوری اشاره کردید، شاید بشه گفتش که سالهای اخیر افزایش پیدا کرده، فرستادن زندانی به آسایشگاه‌های روانی، داروهایی که زندانی خودش نمیدونه چی هست ولی به اجبار به زندانی میدن و باید استفاده بکنه، و داروهایی رو که نیاز داره رو بهش نمیدن، و در واقع روش‌های مختلفی رو داره امتحان میکنه و استفاده میکنه فقط برای اینکه این مرگ تدریجی رو افزایش بده. ما با بسیاری از اسامی مواجه هستیم که حتی اخبار مربوط به اونها رو دقیق نداریم، ولی میشنویم که در زندان کشته شدن یا تو خودکشی کردن. حتی کشته کردن زندانی هم یک جور کشته شدن توسط حکومت، به خاطر اینکه فشار روانی بسیار زیادی رو متحمل میشه زندانی و در نهایت این تصمیم میگیره. انواع و اقسام مرگ ها رو برای زندانیا داره رقم میزنه، به خاطر اینکه هیچ دسترسی حقوق بشری به زندان های ایران وجود نداره. هیچ یک از سازمان های حقوق بشری بین المللی امکان اینکه وارد هیچ یک از زندان های ایران بشن رو نداشتن، و این باعث شده مثل یک اتاق دربسته ای بمونه زندان های جمهوری اسلامی و سازمان زندان ها هیچ نوع پاسخگویی در مورد شرایط زندانیا در زندان‌های مختلف ایران ندن و نداشته باشن.
گفتگویی بود با مهدی گلرو و حالا از شما دعوت می‌کنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
کلی میان هزینه می‌کنم برای طرح‌ها و پروژه‌هایی که قبلاً بارها هزینه کردن، انجام دادن و به نتیجه نرسیده. یکی از این پروژه‌ها دیوارکشی بر پارک ها هست، جداسازی زنان از مردان. وقتی که شما یه پارکی دیوار نداره، شما اون فضای سبز رو که میبینید، حتی رهگذران، اتومبیلایی که از اونجا میگذرن، احساس آرامش و نشاط میکنن، تا اینکه یک دیوار بتونی سمتری ببینن و این احساس زندان بودن در دو طرف برای دو طرف قضیه دست میده، یعنی هم برای زنان هم برای مردان. جالبه که بعد از این که این کارو میکنن، زنان در همون 4 دیواری که درست کردن هم باز حق کشف حجاب ندارن، همونطوری که دانشجویان زن در خوابگاه های دانشجو که هیچ مردی حق ورود به اونو نداره هم نمیتونن راحت باشن. اینا پروژه های طالبانی هستش که عیناً در افغانستان هم طالبان پیاده کرده و نشون میده که افکار اینا با افکار طالبان یکیست.
بنده میخواستم نظری بدم به گوش آقای خامنه‌ای برسه. بگم آقای خامنه‌ای، به خدا ما خسته ایم، به عنوان ایرانی، به عنوان شخص که تو این کشور داره زندگی میکنه، تا کجا میخواییم پیش برین؟ قرآن عرضی نیکنین، اجاره خونه ها، به قرآن ما خسته ایم، چیکار کنیم؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
پس از روزها کشمکش سیاسی در پاکستان، دوره نخست وزیری عمران خان روز یک شنبه با رأی عدم اعتماد پارلمان این کشور به پایان رسید. قرار است امروز نمایندگان پارلمان پاکستان نخست وزیر جدید این کشور را تعیین کنند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
چه کسی پاکستان را نجات خواهد داد؟ عمران خان. این شعار هواداران خشمگین نخست وزیر برکنار شده پاکستان است که هنوز امیدشان را به او از دست ندادند. عمران خان شنبه شب پس از روزها تنش سیاسی میان حزب او تحریک انصاف و مخالفانش از سوی اکثریت شکننده پارلمان رأی عدم اعتماد گرفت و برکنار شد. مانند تمامی نخست وزیران پیشین پاکستان که نتوانستند دوره 5 ساله خود را به اتمام برسانند.
این اتفاق باید می افتاد به خاطر اینکه وضع کشور تو شرایط بدی قرار داره. تورم به سقفش رسیده و گذروندن زندگی برای فقرا خیلی سخت شده.
30 سال پیش کاپیتان تیم کریکت پاکستان پس از قهرمانی این کشور در رقابت‌های جهانی به چهره‌ای محبوب تبدیل شد. 4 سال بعد عمران خان حزب تحریک انصاف را تأسیس کرد و سالها در صحنه سیاسی پاکستان فعالیت کرد تا سرانجام در سال 1397 با شعار مبارزه با فقر و فساد توانست اکثریت نسبی پارلمان را به دست بیاورد و به عنوان نخست وزیری که به جریان‌های سنتی پاکستان تعلق ندارد انتخاب شود. اما پاشنه آشیل دولت او همان وعده‌هایی شد که به خاطر آنها رأی آورده بود. تورم بالا، افزایش قیمت مواد غذایی و کسری بودجه از یک سو و اپوزیسیون متحد در برابر او در پارلمان پاکستان شرایط را برای حزب تحریک انصاف سخت کرد. همزمان با این تحولات، ارتش پاکستان که به گفته برخی از کارشناسان سیاسی این کشور در ابتدای نخست وزیری عمران خان از حامیان او بود، از متمایل شدن دولت به قدرت‌های بلوک شرق مانند چین و روسیه انتقاد کرد.
ما در طول تاریخ روابط عالی و استراتژیکی با آمریکا داشتیم، کشوری که همچنان به عنوان بزرگترین بازار صادرات ما شناخته میشه. ما به دنبال گسترش روابط با هر دو کشور چین و آمریکا هستیم.
با شدت گرفتن انتقادها از عمران خان، او مخالفانش را بدون ارائه شواهدی به پیروی از دستورات کشورهای غربی متهم کرد و گفت که کنارگیری نخواهد کرد.
مردم به من گفتند عمران خان استعفا بده. من 20 سال کریکت بازی کردم و جهان کریکت می داند که من برای آخرین توپ مبارزه کردم. من به مبارزم ادامه خواهم داد.
اما رأی عدم اعتماد اکثریت نمایندگان پارلمان به دوره صدارت او پایان داد. موضوعی که نتوانسته از تنش‌ها در این کشور 220 میلیونی بکاهد. قرار است امروز پارلمان پاکستان نخست وزیر جدید را که رهبری این کشور را تا انتخابات سال آینده بر عهده خواهد داشت انتخاب کند. از این چهره شهباز شریف، برادر کوچک نواز شریف، نخست وزیر پیشین پاکستان و رهبر حزب مسلم لیگ شاخه نواز به عنوان بخت اول نخست وزیری نام برده می شود. عمران خان هرچند نتوانست به وعده‌هایش درباره بهبود وضعیت اقتصادی عمل کند، اما در تاریخ سیاسی پاکستان که رهبرانش با کودتا و یا به اتهام فساد اقتصادی برکنار شده بودند، به تنها نخست وزیر این کشور تبدیل شد که در فرایندی دموکراتیک و با رأی عدم اعتماد مجلس کنار گذاشته شد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
به دنبال عقب نشینی نیروهای ارتش روسیه از مناطق نزدیک به کیف، یک مقام اوکراینی از کشف یک گور جمعی دیگر و اجساد حداقل 12 غیر نظامی در روستایی در نزدیکی پایتخت خبر داد. این در حالی است که حملات روسیه به مناطق شرقی اوکراین تشدید شده. در همین حال مقامات اوکراینی مسکو را به نقض توافق تخلیه غیر نظامیان تحت محاصره متهم کردند. سازمان ملل متحد تاکنون مرگ بیش از 1700 غیر نظامی در اوکراین را از آغاز حمله روسی به این کشور تایید کرده است. هرچند گمان می رود تعداد واقعی کشته ها بسیار بیشتر باشد. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
روایت یکی از شاهدان عینی از حمله موشکی روز جمعه به ایستگاه قطار کراماتورسک در شرق اوکراین.
ما در ایستگاه قطار کراماتورسک زیر گلوله باران بودیم. ما آنجا بودیم. 52 نفر در آنجا جان باختند. ما اجساد زیادی دیدیم. تکه های موشک و شیشه مثل گلوله پخش شدند و عده‌ای رو مجروح کردند. یکیشون به من اصابت کرد. ما یک موشک بزرگ دیدیم که افتاد و دود کرد. همه را دیدیم. از ایستگاه قطار فرار کردیم. خیلی سریع ما رو به ایستگاه قطار دیگری منتقل کردند و در حال حاضر تقریبا 3 روزه که در راه هستیم.
روز گذشته وزارت دفاع روسیه فیلمی منتشر کرد که در آن نیروی هوایی این کشور ستونی از خودروهای زرهی اوکراینی را منهدم می کنند. روسیه می گوید تنها مکانهای نظامی و صنعتی را هدف قرار می دهد. ادعایی که بارها توسط مقامهای اوکراینی رد شده. و این هم تصاویر ماهواره‌ای ماکسار که کاروان نظامی روسیه را در روز جمعه نشان می دهد. ستونی 13 کیلومتری از خودروهای نظامی در حال حرکت به سمت منطقه دونباس. خبری هولناک برای ساکنان اوکراینی شرق این کشور. مسکو حملاتش را در روزهای گذشته به شرق اوکراین شدت بخشیده. دونتسک، لوهانسک و خارکیف. اوکراین میگوید روسیه پس از عقب نشینی از حومه های کیف پایتخت ارتش خود را تقویت کرده و در تلاش است تا کنترل کامل مناطق شرقی اوکراین را که از سال 2014 بخشی از آن در دست جدایی طلبان مورد حمایت روسیه است به دست آورد. طبق ارزیابی اطلاعات ارتش بریتانیا به دنبال افزایش تلفات نیروهای روسیه در تهاجم به اوکراین این کشور در پی تقویت نیروها با استفاده از بکارگیری نیروهای مرخص شده از خدمت نظامی از سال 2012 به این سو است. چند روز مانده به آغاز جنگ، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه استقلال کل مناطق دونتسک و لوهانسک را در شرق اوکراین به رسمیت شناخت. این تصویر بخشی از شهر بندری محاصره شده ماریوپول است که اخیراً منتشر شده. تانک روسیه که از میان ساختمان‌های تخریب شده عبور می‌کند. شهری که ناظران می‌گویند تصرفش برای آقای پوتین نقشی کلیدی در تسلط روسیه بر شرق اوکراین دارد. در پی حملات ماه گذشته روسیه، حالا این شهر به مخروبه تبدیل شده. روز شنبه مقامات اوکراینی اعلام کرده بودند با روسیه بر سر ایجاد گذرگاه‌های امن برای تخلیه غیر نظامیان از مناطق تحت محاصره توافق کردند. اما دیروز معاون نخست وزیر اوکراین نظامیان مسکو را متهم کرد که این توافق را نقض کرده و به اتوبوس‌ها اجازه ورود به مناطق محاصره شده را ندادند. از زمانی که نیروهای روسیه از شمال اوکراین عقب نشینی کردند، ارتش اوکراین تعدادی گورهای دست جمعی و اجساد غیر نظامیان اوکراینی ساکن این شهرها را پیدا کرده. در آخرین تحول، یک مقام اوکراینی روز یکشنبه از کشف اجساد ده‌ها غیر نظامی در گودالی در نزدیکی یک پمپ بنزین در روستای بوزووا در حومه کیف خبر داد. البته رادیو فردا نمیتواند این ادعا را مستقلاً تایید کند. هفته گذشته به دنبال کشف اجساد ده‌ها نفر از شهروندان غیر نظامی اوکراینی در شهرک بوچا در حومه کیف، تعداد زیادی از کشورهای اروپایی و نهادهای حقوق بشری کرملین را به ارتکاب جنایت علیه بشریت در اوکراین متهم کردند. روز شنبه بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا در جریان سفرش به اوکراین گفت که کشتار بوچا اعتبار ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را برای همیشه خدشه‌دار کرد. در تحولی تازه پاپ فرانسیس که در جمع هزاران نفر در میدان سن پیتر واتیکان سخن می گفت خواستار برقراری یک آتش‌بس پایدار به مناسبت عید پاک شد. رهبر کاتولیک های جهان بدون نام بردن از روسیه این سوال را مطرح کرد که به اهتزاز درآوردن پرچم پیروزی بر فراز کوهی از خرابه ها چه ارزشی دارد.
بله، گزارشی بود از مهران کریمی. اما صحنه فوتبال ایران و آسیا وقایع پرهیجانی رو در روز یک شنبه تجربه کرده. فریبرز غریب کارشناس ورزشی رادیو فردا الان در تماسی تلفنی همراه ماست تا برای ما از جزئیات این وقایع بگه. سلام آقای غریب، در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا یک شنبه شب دو نماینده ایران، سپاهان و فولاد به میدان رفتن. اول از سپاهان شروع کنیم، با چه تیمی بازی کرد و نتیجه چی شد؟
سلام به شما همه شنوندگان محترم. سپاهان بله مرحله گروهی لیگ قهرمانان منطقه غرب آسیا به طور متمرکز در عربستان برگزار میشه این بازی ها. گروه چهارم سپاهان برابر الدوحیل قطر به میدان رفت، تا دقیقه 84 هم بازی قابل قبولی را از خودش به نمایش گذاشت. در این دقیقه یک گل خورد از حریف قطری، به هر حال این شکست در کارنامه‌اش ثبت شد. دومین بازی سپاهان بود، بازی اول رو پاختاکور رو 3-1 شکست داده بود، 3 امتیازی موند. بعد دور آخر بازی آخر مرحله رفتش با التهاوان عربستان میزنه روز پنجشنبه، بعد منتظر اون نتیجه باشه که بعدش هم بلافاصله بعد از 2 روز بازی‌های دور برگشت در این گروه شروع میشه.
خب فولاد خوزستان با چه تیمی بازی کرد؟
فولاد خوزستان یکشنبه شب با الشباب الاهلی امارات بازی کرد. فولاد خوزستان بازی اولش رو مقابل الغرافه قطر بدون گل مساوی شده بود. در مقابل شباب الاهلی امارات بازی یکشنبه شبش، هرچند فولاد هم بازی قابل قبولی رو از خودش به نمایش گذاشت، اما 1-1 مساوی کرد. فولادیا 2 امتیازی شدن، بعد باز منتظر بازی آخرشون باشن که پنجشنبه شب با تیم آخر ترکمنستانه و بلافاصله بعد از این دور رفت یعنی همه این سه تا بازی که دور رفت برگزار شده دور برگشتش انجام میشه. یه توضیح هم بدن در مورد لیگ قهرمانان آسیا، پرسپولیس و استقلال هم تو این بازی‌ها بودن که به خاطر کسب نکردن شرایط حرفه‌ای فوتبال آسیا توسط AFC حذف شدند از لیگ قهرمانان امسال.
تا یه جام حذفی در داخل ایران هم یک شنبه شب پرسپولیس به آلومینیوم عراق باخت و حذف شد. از این بازی چه خبر؟
در داخل ایران بله، 1/4 نهایی جام حذفی بود. پرسپولیس 2-3 در یک بازی پرهیجان و پرافتخیز و کسی هم فکرش نمی‌کرد پرسپولیس تو ورزشگاه آزادی ببازه به تیم آلومینیوم عراق، اولین باختش بود به این تیم. 3-2 باخت پرسپولیس. یحیی گل محمدی بعد از بازی گفته که این پنجره بسته و بی پولی مانع از این شد که ما بازیکن خوب بتونیم جذب کنیم. به هر حال تیم آلومینیوم عراق بازی خیلی خیلی قابل قبولی از خودش به نمایش گذاشت. تو همین چارچوب 1/4 نهایی جام حذفی، استقلال هم روز دوشنبه در ورزشگاه آزادی با نساجی مازندران بازی میکنه که اون هم میتونه یه بازی خیلی خوب و قشنگ و جذابی از آب در بیاد.
بله ممنونم از فریبرز غریب که ما رو در جریان خبرهای پرهیجان ورزشی قرار داد. امیدوارم شما همیشه خبرهایی رو که میخواین در دنیای ورزش دنبال کنید از طریق رادیو فردا دنبال کنید.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
خب شنوندگان عزیز، به آخرین برنامه مجله نیمه شب می‌رسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادند، ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به برنامه صدای دیگر حاصل تلاش رویا کریمی مجد. توجه فرمایید.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
حالا دیگه بحث زنان که به میان میاد و هر نوع تلاش و فعالیتی که صورت میگیره نتیجه عکس میده. در هفته‌های گذشته زنان سینماگر از آزارهای جنسی و حرفه‌ای گفتن و خبرها همچنان از قتل‌های ناموسی حکایت داشت، اما نتیجه اون نه تغییر فرهنگ مرد سالاری بود و نه حذف مواد قانونی که دست مردان رو برای قتل زنان باز می‌گذاره. در عوض فضا برای زنان تنگ‌تر شد و به سرعت دیوارهای بلند زنان را از مردان در عرصه عمومی جدا کرد. سردر پارک ها نوشتند ورود مردان ممنوع و خانواده ها از داشتن تفریح مشترک محروم شدند. مهمان من رویا کریمی مجد در برنامه این هفته صدای دیگر، سمانه سوادی، دانش آموخته حقوق و فعال مسائل زنانه. سمانه، بگذار از اینجا شروع کنیم که چطور حذف زنان داره روز به روز در جمهوری اسلامی گسترده تر میشه. تا پیش از این قوانین و مقررات و عرف و سنت تلاش کرده بود که در حوزه های تحصیلی و حرفه‌ای موانعی برای زنان ایجاد کنه و حتی شغل مناسبی که مورد حمایت حاکمیت قرار میگرفت برای زنان مشاغل خانگی بود. اما در عرصه عمومی مهمترین محدودیت مسئله حجاب بوده. بعد از تفکیک جنسیتی در مدارس در اول انقلاب و زنان مردانه کردن اتوبوس‌ها، تلاش‌هایی هم برای ساختن پارک‌های مخصوص زنان صورت گرفت، ولی هرگز به این شکل نبود که ورود یک گروه به یک پارک ممنوع بشه. حالا حذف زنان در جامعه آشکارتر از همیشه داره اعمال میشه. سمانه، به نظر تو در ذهن جمهوری اسلامی چی میگذره که حالا سختگیرانه تر از همیشه داره عرصه های عمومی رو برای زنان تنگ میکنه؟
من فکر میکنم راستش باید تعارف رو کنار بذاریم و به خودمون صادق باشیم. جمهوری اسلامی شمشیر رو از رو بسته و هیچ ابایی نداره از اینکه زن ستیزی و زن بیزاریش در سیاست هایی که انتخاب میکنه مشخص باشه. به شکل بسیار مشخص و واضح زنان رو از عرصه های عمومی حذف میکنه. به نظر من باید به این دقت بکنیم که وقتی از جدا سازی جنسی جنسیتی صحبت میکنیم، عملا یعنی جامعه در اختیار مردان بخش های از آن زنان. به این معنا نیستش که مثلا شش واگن مردانه شش واگن زنانه داشته باشیم، نیم شهر مال مردان باشه نیم شهر مال زنان باشه. نه، یعنی همه آن چیزی که در فضای عمومی وجود داره، همه امکانات، همه اختیارات از آن مردان باشه و زنان از جامعه حذف بشن و بخش‌های کوچکی فقط به اونها اختصاص داده بشه، فقط به خاطر اینکه بتونن در واقع اون امورات الزامی زندگیشون رو که ما از زنان انتظار داریم رو برآورده بکنن.
به زور به من تجاوز کرد،
تعرض قرار داد.
دختر مجبور شده
تنبیه خواسته دارم
آقاتم بده.
اگه به دختری تجاوز بشه قانون ازش حمایت نمی کنه.
فرهنگ ضد تجاوز رو باید بسازیم.
قصه های ناگفته شما اینجا در رادیو فردا.
این نفرت انگیزه، این وحشتناکه.
سامان، درست در همین روزهایی که بحث دیوار کشیدن پارک‌ها داره مطرح میشه، یک بار دیگه خبر یک قتل ناموسی هم مطرح شده. این بار جسد زن جوانی در زمین‌های کشاورزی و شالیزار روستای حسین آباد بخش مرکزی آمل پیدا میشه. در ابتدا صحبت در مورد یک قتل بوده، اما بعد از اون اعلام میشه که این زن به دست برادرش با انگیزه ناموسی به قتل رسیده. اسم این زن سارا یا راضیه شادیفر بوده و گفتن که به دست برادرش به قتل رسیده. سمانه، به نظر میرسه که حذف زنان در فضای خانه هایی که مدت هاست که دیگه برای زنان امن نیست، در خبرها داره آشکارتر از قبل میشه. حالا دیگه مانند همین خبر، حذف زنان در قصرهای ناموسی بین سایر خبرهای حوادث گم نمیشه. دلیلش چیه؟ قصرها افزایش پیدا کرده، حرمت اقدام به قتل در خانواده از بین رفته، مسائل ناموسی خیلی جدی تر شده، زنان بیشتر اقدامات آزادی خواهانه انجام میدن، یا اینکه همه اینها با هم صورت گرفته؟ اما سوال اینجاست که چرا همپای آزادی خواهی زنان، مردان احترام به حقوق زنان رو نمی آموزن و چیزی در فرهنگ اونها تغییر نمی کنه؟
این خیلی جالبه که همزمان با اینکه زنان دارن از عرصه های عمومی حذف میشن، ما شاهد در واقع مورد خشونت قرار گرفتن و قتل های ناموسی هستیم و یا حداقل بیشتر میشنویمشون. باید حواسمون باشه دیگه، وقتی زنی رو فرودست میسازیم، قدرت رو ازش میگیریم، قدرت اقتصادی، قدرت اجتماعی رو ازش میگیریم، اون نه تنها در عرصه عمومی بلکه در عرصه خصوصی خودش، در خانه خودش هم در جایگاه فرودست قرار میگیره، قدرتی نداره، در نتیجه بیشتر احتمالاً مورد خشونت قرار بگیره، احتمال اینکه خشونت رو پیگیری بکنه کمتر میشه و ممکنه اینها به هم دیگه یک ربطی داشته باشن. در کنار این زنان که به پستوها رانده نشدن، در طول تمام این سالها فعالیت‌هاشون بیشتر و بیشتر شده، دارن سعی میکنن وارد عرصه‌های عمومی بشن، کمپین میکنن و در نتیجه ما خبر این خشونت‌ها رو بیشتر میشنویم. مردان، حقیقتا من فکر میکنم مردان هنوز در یک حالت برزخی هستن، هنوز خیلی متوجه نشدن که چه اتفاقی برای زنان داره میفته و متوجه پی پیوند مسائل زنان با مسئله عدالت اجتماعی نیستند هنوز.
خب سامانه، چرا مردم متوجه این موضوعی که تو داری بهش اشاره میکنی نیستن؟ چرا عدالت اجتماعی، چرا اندیشیدن در مورد برابری برای مردان اینقدر دور از ذهنه؟ چرا اصلا سرعت این دو، سرعت زنان و مردان در یک جامعه همپا نیست؟ آیا سرعت بیشتر زنان به خاطر تمام تلاشی که در این سالها کردن برای اینکه از محدودیت‌ها رها بشن، این بهشون این پتانسیل و انرژی رو داده که در واقع سرعت بیشتری داشته باشن، بیشتر فکر کنن، بیشتر دنبال دانش و مهارت باشن و بیشتر بجنگند و آزادی خواه باشن، در حالی که مردانی که همه اختیارات جامعه در دسترس اونهاست احتیاج به این همه تلاش و جنگیدن ندارن؟
به نظرم در سطح شخصی میشه خب گفت که مردان تجربه زیسته زنان رو ندارن و در این حال به هر حال منتفع میشن از این نابرابری جنسیتی. قدرتی بهشون داده میشه، حقوق بیشتری بهشون داده میشه و خب براشون سخته که بخوان دل بکنن از اون قدرتی که در اختیار دارن. اما در اون تصویر بزرگتر واقعیت اینه که بسیاری از مردان به ساختارمند بودن و تاریخمند بودن خشونت و تبعیض علیه زنان اساساً باور ندارن و معتقدن خشونتی که امروز بر زنان میرود فقط و فقط نتیجه مستقیم جمهوری اسلامی و حکومت دیکتاتوریه و باور دارن قرار روزی از دری دیکتاتوری برود و از در دیگر این برابری وارد بشه. و در حالی که ما میدونیم در هیچ کدوم از کشورهای دنیا همچین اتفاقی نیفتاده، دموکرات ترین حکومت های جهان همچنان نابرابری دارن و در هیچ کجای این دنیا برابری جنسیتی محقق نشده هنوز. به نظرم این هم مسئله مهمیه، اون که اونها متوجه این نیستن که مسئله تبعیض مبتنی بر جنس و جنسیت، خشونت مبتنی بر جنسیت مسئله ایست که باید ورای مسئله دیکتاتوری و جمهوری اسلامی بهش پرداخته بشه.
خب سمانه، چه کسی، چه گروهی، چه ساختاری باید به مسئله تبعیض جنسیتی ورای ساختار جمهوری اسلامی بپردازه؟ آیا باید منتظر باشیم تا جمهوری اسلامی خودش بیاد این تغییر رو ایجاد بکنه، یا همچنان باید منتظر باشیم تا فعالان حقوق زنان این مسئله رو هم حل بکنن، یا یه جایی هم در واقع باید خود مردان حرکتی رو انجام بدن؟
من فکر میکنم ما طبیعتا خب از جمهوری اسلامی که ایش خواسته و انتظاری نداریم و مردان هم بخش قابل توجهیشون جمهوری اسلامی خب موفق عمل کرده و تونسته بهشون بقبولونه که این زنها زنهای مرد ستیزی هستند و خواهان برانداختن نهاد خانواده و زن سالاری هستند و خب اونها نمیان و با جنبش حق طلبی زنان همکاری نمیکنن. فکر میکنم در نهایت خودمون هستیم، خود ما زنان، خود زنانی که فعال هستن هم باید یک تصویر بزرگتری رو ببینن و موفق عمل بکنن در این مورد که بتونن آموزش بدن که مسئله زنان مسئله همه اقشار جامعه است، مسئله تبعیض جنسیتی مسئله همه ماست، در این حال که مردان رو منتفع میکنه، آسیب هایی هم بهشون میزنه و در نهایت همه جامعه رو تحت تأثیر قرار میده و در کنارش از نیروهای مترقی و جامعه مدنی خواهان این باشن که به مسائل زنان بیشتر بپردازن و اصلا مسائل زنان رو جز اولویت‌های خودشون قرار بدن. فکر میکنم سازوکار همینه، سازوکار در واقع اینه که خود زنان از سایر گروه‌هایی که فعالیت میکنن مطالبه داشته باشن برای پرداخت به مسائل زنان و بعد اینکه جامعه رو هم بتونن متنبه بکنن که مسئله زنان مسئله همه ماست، همونطور که مثلا گرون شدن قیمت گوشت مسئله همه ماست.
سمانه سوادی، دانش آموخته حقوق و فعال مسائل زنان ساکن بریتانیا، از همراهی تو با این بخش از برنامه هفتگی صدای دیگر سپاسگزارم. شما هم میتونید نظراتتون رو در این مورد با ما در میون بگذارید. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. همینطور میتونید برای کانال تلگرام رادیو فردا پیام های خودتون رو ثبت کنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
با فرارسیدن بهار، فرکانس های رادیو فردا تغییر کرده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از هفت صبح تا دو بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.